أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله. خب اشکال سومی را که بر مرحوم شیخ در این جا شده مطلبی است که مرحوم از عبارات مرحوم ایروانی به دست میاد. مرحوم ایروانی یه عبارتی را دارن، فرمودن در این که این که شیخ فرموده نصف ظاهر در نصف مشاهده این فستت اینه، همان این اصلا که انهو معقول نیست. به این معنا تعبیر ایشون اینه: لا ما ازل نصفهی عن نصف الغیر لیتأتا تعلق الاراده بخصوص نصفه او نصف الغیر، فإن لكل من الشریکین علقت ملکیت بالنصف المشاع من الدار ومجموع الدار بينهما على سبيل الإشاعة وعليه، فمعنى بعتك نصفي من الدار قطعت علاقتي من الدار وأعطيتكها، وكذا معنى بعتك نصف شريكي لا ما هو ظاهر العبارة الكاشف عن امتياز كل من النصفين عن الآخر، ومنه يظهر أن معنى بعتك نصفا مشاعا في حقي وحق شريكي هو تضييق كل من العلقتين وإزالتهما من النصف إلى الربع، وإلا فالمشاع في المشاع لا يعقل. وكيف يتصور النصف المشاع في النصفين المشاعين؟ وهل يوجب ذلك التوغل في الإشاعة وغلظتها؟ ظاهر این عبارت اینه که ایشون میخوان اینه بفرمان که اشاعه به معنای همون سریان و عموم و سریان در تمام اجزاء که مسابقه با عدم تعینه در یک جزء، و این عدم تعین و اشاعه جایی تسلیل داره که اضافه بشه به شیء معین. بگیم مثلا ربع این شیء، نصف مشاع این شیء، ربع مشاع این شیء معین و متمیز، پس مضاف الیه مشاع و اشاعه، حالا کسر مشاع هر قد باشه، نصف، ربع، سوس، مضاف الیهش اگر معین بود کسر مشاع اضافه میشه به او، اما اگر مضاف الیهش معین نبود، متمیز نبود، مشخص نبود، معین نبود، بلکه خودش غیر متعین بود، خودش لا معین بود، اینجا دیگه کسر مشاع معنی نداره اضافه بشه بود، مشاع در مشاع معقول نیست. و نصف مالک نصف بایع با نصف دیگری اگر متمیز بود در خارج میشد بگه نصف مشاع از این نصف متعین، چون نصف مشاع بایع نصف بایع هم خودش مشاع یعنی لا معینه. حصه مالک آیا معین است یا لا معین؟ لا معینه. پس نصف مشاع معنی نداره اضافه بشه، نصف مشاع را که فروخته به نصف خودش یا نصف دیگری، چون این نصف خودش یا نصف دیگری معین نیست، وقتی معین نباشه مشاع باشه غیر معین باشه، اضافه غیر معین به غیر معین نمیشه، اضافه مشاع به مشاع نمیشه، اضافه مشاع به معین میشه. و الا فالمشاع فی المشاع لا یعقل. و کیف یتصور النصف المشاع فی النصفین المشاعین و هل یوجب ذلك التوغل فی الاشاعة و غلظتها؟ این فرمایشش واضحه ایشون که انه باب وقت سوال میشه، پس وقتی میفروش نصف خودش را، وقتی بخواد یک جایی نصف حصه خودش را با نصف حصه دیگر بفروشه چیکار میکنید؟ چی فروخته؟ میگه ها این معناش اینه که ربع ملکیت خودش فروخته، در حقیقت برگشته به تضییق میکنه. اینجوری فرمود در اون جمله سابق گفته برای اینکه و من هو یظهر، اینکه وقتی میگه ان معنا بعدک نصفا مشاعا فی حقی و حق شریکی هو تضییق کل من العلقتین، نه اینکه اشاعه را به اشاعه چیز کرد، این بابش باب اشاعه اضافه اشاعه به مشاع نیست، بلکه باب تضییق کل من العلقتین و ازالتهم ازالتهما من النصف الى الربع. مالک نصف بوده، این دفعه کل نصف خودش رو میفروشه، خب اینجا علقه خودش رو قطع کرده، همش رو داده به دیگری، یه دفعه علقه خودش رو همش قطع نمیکنه، یه مقداریش قطع میکنه، نصفش قطع میکنه میده به دیگری، نصفش باقی میذاره برای خودش. اینم مطلبی که در حاشیه ایشون آمده بود. اصل اشکال و همراه اینه که نصف، ایشون که گفتن نصف ظاهره در مشاعه بین الحصتین، این اصلا نه فقط ظاهر نیست که معقول نیست، ولی اشکال به حرف شیخ بکنه. شیخ فهمیدن نصف ظاهره در نصف المشاع بین الحصتین، ایشون میگه این نه فقط ظاهر نیست بلکه معقول هم نیست، چون نصف مشاع یضاف و اضافه میشه به معین، همیشه مضاف الیه کسر مشاع متعین و متمیزه، اگر مشاع باشه او هم دیگه اینجا اضافه مشاع به مشاع معقول نیست. یه دفعه دخلی هم کرده که اگر بگی پس بنابراین چطور میشه یه جایی مالک بایع بیاد نصف مشاع بین حصه خودش، اگر واقعا قصدشون این بود، اون آقای شریک بهش گفت آقا بفروش نصف مشاع بین نصف من و نصف تو را، که ما هر دو هر کدوم مالک ربع باشیم، و نصف اینه که جدا میتونه قصد کنه واقعا اگر جایی قصد کنه، پس اونجا اگر نصف مشاع اضافه به مشاع به حصته اینه که اون دو حصه مشاع هستن و معینی زن نکرده، چرا کرده؟ جواب میده میگه نه، اونجا در حقیقت اضافه نصف مشاع به مشاع نیست، بلکه اون بابش باب اینه که اون علقهی که خودش داشت در این دار یه دفعه کل علقه را میده به دیگری، یا کل علقه دیگری را میده به مشتری، یه دفعه نصف علاق ملکیت خودش را با نصف ملکیت دیگری را تضییق میکنه، نمیگه کل علقه را میخوام بدم، نصف از این علاقه ملکیت را که من دارم با نصف از اون علاقه ملکیت دیگه اون دیگه داره به شما میدم. تعبیرشون اینه من هو یظهر ان معنا بعتک نصفا مشاعا فی حقی و حق شریکی هو تضییق کل من العلقتین و ازالتهما من النصف الى الربع. معناش اینه، مثل اصل بیع نصف مشاع خودش که معناش اول معنا کرد گفت لا مائز لنصفی عن نصف غیره لیتأتا تعلق الاراده بخصوص نصفه او نصف الغیر فإن لكل من الشریکین علقة ملکیتا بالنصف المشاع من الدار و مجموع الدار بینهما على سبیل الاشاعة وعليه فمعنى بعتك نصفی من الدار قطعت علاقتی من الدار و اعطیتکها وكذا معنى بعتك نصف شریکی قطعت علاقت شریکی بالدار، علاقه اینجوری چنین علاقه بود. پس در حقیقت مملوک میگه متعین، خلاصه حرفشون اینه که در باب ملکیت مشاع مملوک معین نیست، مملوک معین نیست تا قصد اون مال معین را داشته باشه، ملکیت معینه اما مملوکش لا معینه، مشاع ملکیت به لحاظ اینکه ملکیت منه یا ملکیت تو معینه، این ملکیت معین را من منتقل به شما میکنم، اما مملوک را که شیء لا متعینه او رو قصد نمی کنه. و اشاعه همیشه نصف مشاع باسته اضافه بشه به شیء معین، پس حصتین که یعنی مملوکه این باشه چون معین نیستن کسر مشاع اضافه به اون معقول نیست بشه، پس نصف نه فقط ظهور در نصف مشاع بین الحصتین نداره که معقول نیست اضافه بشه نصف به نصف مشاع اضافه بشه به المشاع بین الحصتین، چون المشاع فی المشاع غیر معقول و کیفه تصور النصف المشاع فی النصفین المشاعین، نصفین اگر مشاع باشن غیر متعینن، خب نصف مشاع در شیئی که متعین نیست معنی نداره، همیشه اشاعه کسر مشاع بایستی اضافه بشه به شیء معین و مشخص و متمیز در خارج تا بشه اشاعی در اون شیء، تا بشه به این معنی که کل جزء این جزء از اون شه مال هر دوست، و این در جایی که متعین باشه و مشخص باشه اون اجزا معقوله. جایی که اون اجزا متعین و مشخص نباشن خودشون اشاعه داشته باشن، مشاع باشن، یعنی لا متعین باشن. اینجا دیگه اضافه نصف مشاع و کسر مشاع به این شیء لا متعین و مشاع معقول نیست. و هل یوجب ذلک توغل فی الاشاعه و غلظتها؟ یعنی چه اشاعه اگر اضافه شد به مشاع معنیش اینه که این مشاع باز مشاع شد، لا متعین باز لا متعین شد، خودش لا متعین بود. من یاد داره لا متعین بشه، شیئی که لا متعینه قابل اضافه لا متعین، عدم تعین به اونیست، عدم تعین اضافه میشه به شیئی متعین نه به شیئی لا متعین. غلظتی میاد مثلا، تعین دو مرتبه داره، مرتبه خفیفه داره، مرتبه شدیده داره، غلیظه داره، که شما مرتبه بگید لا متعین و مشاع از مشاع، این مشاع از مشاع اشاعش بیشتر از مشاعه نیست. اشاعه عبارتها از لا تعینه و سریانه. خب وقتی سریان پیدا کرد دیگه سریانه در شیئی که متعین نیست و سریان نداره معنی نداره، پس لا یعقل. پس نصف مشاع هیچگاه کسر مشاع نمیتونه اضافه بشه مگر به متعین، اضافه بشه به عین که متعینه معقول، اضافه بشه به نصف عین که متمیزه. اگر نصف غربیش مال من بود بگیم من نصف مشاع از نصف غربی رو میفروشم معقول، اما اگر نصفی را که من مالک بودم، مملوک من، حصه من، خودش لا متعین بود، اینجا اضافه کسر مشاع به این لا متعین دیگه معقول نیست. چون اضافه لا متعین این لا متعین لا یزیده توغلا و غلظتا فی لا تعین که معقول باشه، یعنی خودش لا متعینه معنی نداره. این میشه بهش گفت مثلا اگر بخواییم به اصطلاحات مرحوم حاشیه پیش بریم که بعد در اصول اونجا ها میگن القابل لا یقبل المقابل، المماثل لا یقبل المماثل و المقابل لا یقبل المماثل. مقابل چیزی که خودش درش اقصد لا تعین، دیگه لا تعین رو قبول نمی کنه به امان وصف دیگری اضافه بشه در بر او. خب وقتی نصف حصه مالک و حصه این خودش مشاعه، یعنی لا متعینه، معنی نداره ما نصف رو اضافه کنیم به این لا متعین. نصف مشاع رو، نصف مشاع رو میتونه اضافه کنیم به شیء معین، بگیم نصف از این شیء معین مشاعا، یعنی غیر متعینن فی طرف سارن فی تمام اطرافه، اون معقوله. اما اضافه کردن به مملوکی که حصه مملوکی که این حصه خودش لا متعینه، اینجا این المماثل لا یقبل المماثل و المقابل لا یقبل المقابل. خب دیگه حالا تعبیرش اینه، تزییق در علقه است، میگه من ما یه دفعه همه ملک خودم را میدم، یه دفعه قسمتی از این ملک را میدم. این حرف ایشون هم جوابش اینه که اگر مقصود ایشون این باشه که در باب اصل تعین شرط اگر مقصودشون این باشه تعین در وجود خارجی شرطه، این کهشون میگه ما بایستی نصف کسر مشاع رو اضافه کنیم به شیء متمیز، شیء متعین، نه شیء لا متعین. اگر مقصودشون اینه که میبایستی ما یضاف الیه الاشاعه که به معنای لا تعین و عدم تعین است، میبایستی اضافه بشه به شیء که متعین باشه، تعینن خارجیان بالخصوص عیناً فی الخارج. اگه این مقصود باشه و در اینجا نصف حصه کل من الحصتین متعین خارجی نیست، این درسته، کل من الحصتین متعین خارجی نیست، ذیل کلامشون درست، مملوک حصت کل من الحصتین متعین خارجی نیست، ولی اون شرطیت درست نیست. این معنی که شیئی را که عدم تعین به او اضافه میشه بایستی متعین باشه در خارج، این لاملزمه. عدم تعین وقتی اضافه میشه بایستی اضافه بشه به شیئی که متعین باشه. این فرق میکنه به حیثیتی رو که این اضافه در بر میگیره. اگر نظر به عدم تعین و در اضافه اشاعه و عدم تعین، نظر به عدم تعین و اشاعه در اجزاء خارجی است، عدم تعین اجزاء خارجی است، پس باید اضافه بشه به متعین خارجی. اگر مقصود از عدم تعین و اشاعه، عدم تعین و اشاعه در اجزاء خارجی نیست، در عالم ملکیت ما هو المملوک به ما هو مملوکه. اینجا تعین در مملوک میخواییم نه تعین در عالم خارجی. و تعین در مملوک به ما در ملکیت هست، چون ملکیت من متعین است از ملکیت دیگری. نصفی را که من مالکم غیر از نصفی است که ایشون مالکه، و الا یلزم اجتماع ملکیتین بر مال واحد. اون نصفی را که بالاخره من مالکم تعینی از نظر وجود خارجی نداره از نصف او، و تمایزی از وجود او نداره، درسته، ولی تمایزی از نظر ملکیت داره. به لحاظ مرحله تملک ما هو مملوکن لی غیر ما هو مملوکن له، و لحاظ لا تجتمع ملکیتان عرضیتان على مال واحد. پس به لحاظ مملوکیت تعین داره، یعنی اون نصف به ما هو مملوکن متعینون، به ما هو غیر مملوک واقعا نظر از ملکیت بله غیر متعین، یا بالاضافت لاجزاء خارجی لا تعین له، ولی بالاضافه للتملک والملکیه متعینون، چون نصف را که من مملوکم غیر از نصف است که ایشون مملوکه. خب وقتی اشاعه را اضافه کردیم، اگر مقصودمون از اضافه اشاعه که لا تعین است، اشاعه همون معنای لا تعین است، وقتی اضافهش کردیم به حیثیت تملک و ملکیت، بایستی ملکیت متعین باشه، به لحاظ این مضاف الیهش بایستی معین باشه. مضاف الیهش اگر عین خارجیه شد بایستی عین خارجیه معین باشه. مضاف الیهش اگر عین اگر مملوک ملکیت شد، مضاف الیه اشاعه اگر عنوان ملکیت شد، ملکیت بایستی متعین باشه. پس اگر نظر ایشون اینه که شرط است در اضافه کسر مشاع به این که اون مضاف الیهش تعین خارجی داشته باشه، نه این شرط نیست. آنچه که شرط است اینه که مضاف الیهش در هر عالمی بود تعین داشته باشه. اگر عالم خارج بود خارج، اگر عالم ملکیت بود ملکیت، و اگر مقصود ایشون اینه که در ملکیت هم اینجا تعینی نیست، همچنانی که در خارج تعین نیست، در ملکیت هم تعین نیست. ملکیت این آقا ملکیت لا متعین است. این جوابش اینه که نه، ملکیت این آقا ملکیت متعین است و اضافه نصف مشاع به ملکیت متعین معقوله. به این معنا که میخواد بگه من همچنانی که این نصف را که فروختم متعین نیست از نظر اجزاء خارجی، متعینم نیست از نظر ملکیت تو. به این معنا که ملکیت تو را من ملکیت تو را بالخصوص، این قیده این که اون نصف دیگه فروختم مملوک تو باشه، اینو اخذ نکردم این قیده، از نظر ملکیت تو هم مشاعه. به این معنا که از نظر ملکیت تو هم حیثیت ملکیت تو اخذ نشده قید در این، پس به لحاظ ملکیتت هم متغیر متعین در ملک تو، و عدم تعین در ملک تو به معنای این است که خصوص ملک تو فروخته نشده یا خصوص ملک او فروخته نشده، چیزی فروخته شده که از نظر ملکیت هم لا تعین داره، بر تمام ملکیت تو و بر اجزای ملکیت تو و اجزای ملکیت او هم قابل انطباقه، از نظر تقید به ملکیت تو هم مقید و مقید و مشخص نشده. این خصوص اون اشیاء و اجزایی باشه که از نظر ملکیت متعلق رابطه ملکیت تو باشه، و این لازمش اطلاقه همونجور که دیروز عرض کردیم، و سرایان در هم ملکیت این هم ملکیت اوست، چون نفی قید مستلزم سرایان و اطلاقه، هم ملکیت تو هم ملکیت او. پس نصفی که هم در ملکیت تو هست هم در ملکیت او هست منتقل شده در از نظر این انشاء بیع نصف ملکیت به دیگری. پس اگر مقصود ایشون از اینکه المشاع فی المشاع لا یعقل، لا متعین فی لا متعین من لا متعین لا یعقل، این است که مضاف الیه کسر مشاع که عبارت از لا متعین است، میبایستی متعین باشه فی الجمله. این در اینجا هست، تعین فی الجمله هست ولو به لحاظ ملکیه، متعین باشه خارجن، تعین خارجین بالخصوص، این شرط نیست، این در اینجا نیست تعین خارجی، ولی شرط نیست در اضافه لا متعین و اشاعه و به مضاف الیه، بایستی مضاف الیهش در هر عالمی باشه، در عالم خارج باشه، در عالم اعتبار و ملکیت باشه، در عالم ذهن باشه، بایستی مضاف الیهش متعین باشه در اون عالم، تا این عدم تعین و اشاعه در او به لحاظ عالم خود او باشه. لازم نیست که در همه عوالم تعین خارجی داشته باشیم. بعضی وقتا ما اصلا نصف رو اضافه میکنیم به مفهوم، نه به مصداق، که تعین خارجی نداره یا به وجود ذهنی، نه به وجود خارجی. میگم نصف معلومات شما، نصف این وجودات ذهنی، نه به وجود خارجی. پس اضافه یا به ملکیت که امر اعتباری است، ملکی از نظر ملکیت وقتی متعین شد، نصف حصه من با حصه دیگری متعین شد از نظر ملکیت، به این معنی که یک نصف را من مالکم و اون نصف را که من مالکم دیگه او مالک نیست. همون نصف مشاع را که من مالکم دیگه او مالک نیست، اون نصف دیگرش را مالکه. حالا این هر جور درست بشه در جای کسر نصف، در تصویر کسر مشاع، ملکیت مشاع، بالاخره ما هو متعلق و ملکی به ما هو ملکی، نه به ما هو عین فی ال، به ما هو عین فی ال، به ما هو وجود خارجی لا متعین، به ما هو مملوک به قید ملکیت متعینه. این قید قید خاصه، این قید در ملک دیگری نیست. ولی من وقتی نصف خودم رو میفروشم ملک دیگری نفروختم، چیزی رو فروختم. نبیه مملوک یعنی چه قصد نکردیم؟ فرض اینه که نه قصد بخواییم بکنیم یا مطلق وقتی کردیم از این قصد نکرده باشیم. قصد نکردیم اطلاق درست میشه. همون قصد که نکردیم دیروز گفتیم لازم نیست قصد کنیم. وقتی قصد نکردیم پس از این نظر هم قید نگرفتیم، از نظر مملوکیت من بودن هم من قیدی رو نگرفتم، پس میشه اطلاق. لازم نیست قصد کنیم. ما گفتیم در باب اطلاق یکفی عدم قصد قید در تحقق قصد اطلاق، چون قصد اطلاق غیر از این نیست. قصد کنیم مطلق را و قصد نکنیم باش قید را. من قید نصفی را که مملوک من است این قید درش باشه قصد نکردم. من مملوک من را که قصد نکردم این قید را که نداشتم ثبوتا، پس قصد کردم نصفی را که مطلق است از نظر این قید. این همون قصد مطلق در حقیقت. پس نصف مشاع فی المشاع، اگر مقصود این باشه که همیشه در کسر مشاع بایستی این اضافه بشه به معین خارجی تا معقول باشه، نه، امکان اضافه کسر مشاع به ما یکون متعینا به لحاظ ملکیه اینم ممکنه، چون ما هو مملوکی غیر ما هو مملوک الغیر حتی در نصف مشاع، و الا یلزم اجتماع ملکیتین بر مملوک واحد. و اینکه ایشون فرمودن من وقتی میفروشم نصف خودم را انزع علقتی و این علقه خودم را به او منتقل میکنم، این اگر به این معنا باشه که بیع در اینجا یه چیزی دیگه است غیر جاهای دیگه، خب این خیلی واضحه بطلانش. اگر بخواد بیع اینجا نزع ملکیت اینجا به تملیک متعلق ملکیت باشه، به تملیک مملوک باشه، خیلی خوب، بس من واسه مملوک خودم را که اون نصفی است که متعینه، نه در خارج، در عالم ملکیت متعینه، یعنی اون نصفی که بهش ملکیت من خورده غیر نصفی است که بهش ملکیت دیگری خورده. این تمایز و تغایر به ما هو مملوک محفوظه. اگر محفوظ نباشه پس من نصف او رو فروختم، نصف خودم رو فروختم بدون شک. و انشاء بیع شده بر نصفی که متعلق و مملوک من است و مملوک دیگری نیست. این تمیز در مملوک، این نصفی که مملوک من است در خارج متمیز نیست، ولی در عالم مملوکیت متمیزه. این یه مملوکی است غیر از مملوک دیگری. لازم من این مملوک رو فروختم، نه مملوک دیگری رو. نمیدونم مملوک دیگری رو بفروشم، ولی بیع فضولی میشه. و اینکه ایشون میگه مرجع بیع به اینه که من انزع علقتی، درسته بیع مرجعش نتیجهش نزع علقه مالکیته، ولی نزع علقه مالکیت به تملیک متعلق ملکیت. پس متعلق ملکیت بایستی متمیز باشه ولو در عالم ملکیت، ولو تمیزش به لحاظ تعلق ملکیت باشه، نه به لحاظ تعین خارجی. به لحاظ خارج کلی باشه، لا متعین باشه، ساری باشه، این تعبیرات دیگه واحده، کلی باشه، لا متعین باشه، سریان داشته باشه، شیوع داشته باشه، اشاعه داشته باشه، اینا همه الفاظ مترادفن. اون لازم نیست، چون انسان وقتی میفروشه ممکنه یک شیء رو بفروشه که اصلا در خارج موجود نباشه، مثل کلی. مبیع لازم نیست خارجی باشه، ممکنه در خارج باشه متمیز، ممکنه در خارج باشه به نحو سریان و اشاعه، به نحو لا تعین خارجی. آنچه که لازمه اینه که مملوک به لحاظ ملکیت متعین باشه، که من مالی را که متعلق ملکیت من نیست متعلق ملکیت دیگری رو نفروشم. پس نزع علقه من و دادن، این که ایشون فرمودن و معنا بیع نصفه، فان بله معنا چی بود؟ فمعنا بعتك نصفی من الدار، قطعت علاقتی من الدار و اعطیتکها. به چی قطعتو؟ چجوری قطعتو این علاقه؟ از این طرف قطعتو یا از طرف متعلق ملکیت قطعا ما در بحث به تعریف به گفتیم، خود ایشون هم گفتن تملیک به معنای مبادله بین مالین است در طرف اضافه با حفظ اضافتین در این طرفین، مثل نخی که نخ ملکیتی که از این مالک به مملوک خورده به مبیع خورده اون دو طرف رو عوض میکنه، نه اینکه نخ رو از طرف خودش قطع میکنه، ملکیت رو قطع میکنه، والا میشه مثل باب اعراض که از ملکیت دست میکشه و به اعراض نیست از ملکیت، طرف ملکیت رو عوض میکنه. پس قطع علقتی اعطیتک ها طبق تعریفی که خود ایشون هم در باب بیع گفتن به لحاظ تبدیل طرفی هاست نه به لحاظ قطع خود علقه، پس بایستی طرفش متمیز باشه در این علقه، از نظر این علقه باید متمیز باشه، از نظر خارج لازم نیست متمیز باشه، از نظر این علقه بایستی متمیز باشه. پس یک تمیزی پیدا شد، تمیز نصف مشاع مملوک من، نه به لحاظ خارج، به لحاظ خیط علقه ملکیت، به لحاظ رابطه ملکیت و علقه ملکیت متمیز شد و متعین شد، چون این نصفی که این رابطه ملکیت باش هست غیر از نصفی است که اون رابطه ملکیت با دیگری هست. این غیریت، غیریت به لحاظ تعین خارجی نیست، تمیز خارجی نیست، بلکه به لحاظ خود این عنوان نصف فی نفسه، یا بگید به لحاظ تعلق این رابطه ملکیت بهش، چون مملوک من غیر از مملوک او، چون ملکیت من نمیشه با ملکیت او هر دو بر یک شی منصب بشن، اگر بر یک شی منصب بشن یلزم اجتماع ملکیتین علی مملوک واحد. حالا این حقیقتش چیه؟ کلی است، ام کلی است، مثل کلی در معین، دو تا کلی است که بگیم این کلی غیر از اون کلی است، کلیت شخص به قیده مثلا، یا نه مثل کلی فی المعین، یا غیر از کلی فی المعینه، که غیر از کلی فی المعینه مشاع غیر از کلی فی المعینه، یک عنوانی است انتزاعی، عنوانی است انتزاع میشه از خود عین خارجی، خود اجزا خارجیه، ولذا با کلی فرق میکنه که انه منطبق بر خود هر کل جزء جزء میشه، ولی به لحاظ قابلیت انقسامش، چون جزء مشاع معنیش اینه هر جزئی رو هر دو مالکن، جزء هر جزئی رو نصف مشاعش رو این مالکه، نصفش اون مالکه، باز نصفش هم بکنی مسئله قابلیت انقسام، باز نصفش هم بکنی باز اون نصفش هر دو مالکه. اینجوری نیست که یه طرف نصف معین در یه طرف باشه، کسر معین در یک طرف باشه، هر چی باشه حقیقت کسر مشاعی این در بحث کسر مشاعی واسه بحث میشه چیه حقیقتش، البته با کلی فرق میکنه، یه چیزی است که منشأ انتزاعش خود شخصه و عین خارجی است، بالاخره این شیئی که منتزع از شخص و عین خارجی است و حالت لا تعینی داره که غیر از کلیتی است که در باب کلی فی المعین و کلی فی الذمه هست، این معنا متمیز به لحاظ تعلق ملکیت، اونی که اون نصفی که مال منه غیر از نصفی است که مالشون، یقیناً اینجوره والا یلزم اجتماع ملکیته. پس یک تعین و تمیزی داشتیم ولو به لحاظ رابطه ملکیت، نصف مشاع و کسر مشاع قابل اضافه به این شیء متعین، به این قید ثانوی و تعین ثانوی که از ناحیه ملکیت میاد نه از ناحیه خارجیت اجزا میاد قابل اضافه است، کسر مشاع و غیر مفهوم غیر معین لا تعین به لحاظ این قابل اضافه است و معناش لا تعین به لحاظ این معینه، معناش اینه که این شیئی را که فروختم از نظر رابطه ملکیت هم لا معینه، این تعینی که در رابطه شما هست و تعینی که در رابطه او هست از این نظرم این مبیع لا متعینه و درش اشاع و سریان عقص شده، نتیجهش نصف مشاعبین ملکیتین و حصتین. پس اشکال مرحوم ایرانی هم به مرحوم شیخ وارد نیست، در صورتی وارده که ما بخواییم عنوان کسر مشاع و غیر متعین را اضافه کنیم به لا متعین مطلقا، نه از نظر خارج متعین باشه نه از نظر تعلق ملکیت و مملوک، بگیم مملوک را فروختم که غیر متعین است، نه در خارج متعینه نه در ملکیت شما متعینه، اصلا تعینی نداشته باشه، این نمیشه بهش اضافه لا تعین کرد، اول باز معینش کنید تا یه شیء تا یه مفهوم کسر لا متعین و مشاع را به او بدونیم اضافه کنیم، اما اینجا اینجوری نیست، اینجا آمده اون اضافه کرده نصف مشاع را ولو به اطلاق مقدمات حکمت که گفتیم، اضافه کرده به شیء متعین و اون مملوکی که از نظر ملکیت متعین است، حصه من است، ملک من است، که او مملوک دیگه به ما هو مملوکون حصه منطبق بر مملوک حصه دومی نخواهد بود. پس اینجا یه تعینی در کار هست که قابل اضافه الى متعین بشه است و لا یلزم تقبل المماثل للمماثل، بل تقبل المخالف للمماثل، لا المماثل للمماثل. لا تعین اضافه نشد بلا متعین، بلکه اضافه شد بما هو متعین به لحاظ ملکیت و مملوکیت. بنابراین اشکال مرحوم ایروانی هم وارد نیست. اشکال چهارمی که اینجا شده به مرحوم شیخ مطلبی است که بعضی از بزرگان فرمودن، گفتن در این که اگر ما قبول کردیم استظهار شیخ را که نصف ظاهره در نصف مشاع بین الحصتین، دیگه وجهی برای اجمال و تعارضی که مرحوم شیخ فرمودن نیست، نه به اون جهتی که مرحوم سید در اشکال دوم فرمودن که اون دو ظهور موضوع نداره. نه، فرض می‌کنیم اون دو ظهور هم موضوع داره، چون قصد کرده، مثلا ایشون اینجوری جواب دادن اون اشکال رو، قصد کرده بیع ما هو ظاهر اللفظ را. وجهی برای اجمال ایشون می‌فرمایند نیست، نه چون اون دو ظهور نیست، بلکه چون اون دو ظهور یکیشون نیست، یکیشون هم محکومه، ظهور نصف است در نصف مشاع. دو ظهور رو که مرحوم شیخ موجب اجمال و معارضه قرار دادن، یکیش ظهور انشاء بود در اصالت، اصالت بودن، نه نیابتن عن الغیر و وکالتن عن الغیر انشاء کردن، یکی این بود. یکی هم ظهور فعل و تصرف بود، فعل تصرف در این که در مال تحت سلطان خودش تصرف میکنه، نه در مالی که تحت سلطانش نیست، ولایتی هم برش نداره، چون مثلا اون یا فعل صحیح نیست، فعل حرامه، یا مثلا خلاف غلبه از غالب اینه که انسان وقتی یک تصرف میکنه در تصرفش تحت سلطانش از نظر سلطنت وضعی هم، یا از باب غلبه یا از هر نکته ای که گفته شد، در اون ظهور اولی رو که مرحوم شیخ بیان کردن در اون بحث خودش تقریب کلام شیخ، ظاهر تصرف فاعل اینه که بایع اینه که در چیزی تصرف میکنه که تحت سلطانشه، پس در ملک خودش تصرف میکنه، نه در مشاع بین خودش و دیگری که اون نصفش تحت تصرفش نیست، تحت سلطانش نیست. میفهمن ظهور اول اصلا نیست، ظهور انشاء بیع در این که اصالتا میفروشه، نه عن الغیر، قصد غیر را بایستی بکنه، این ظهور نیست مگر در بیع کلی، جایی که بخواد بیع کلی فی الذمه بکنه، اونجا بایستی مالک را تصور کنه و لحاظ کنه، چون کلی بدون اضافه به مالک، کلی بر ذمه من، بر ذمه دیگری مال نیست. قبلا هم گذشت ازشون که مال ذمی تا اضافه نشه به من علیه الذمه، قوامش به من علیه الذمه است، مال نیست. پس اگر بخواد شیء کلی را بفروشه، در ذمه را بفروشه، اینجا بایستی لحاظ کنه یا خودش را یا دیگری را. و لحاظ دیگری مثلا یه لحاظ زائدی است، کسی ممکنه بگه او یه معونه زائدی در لحاظ خودش کنه، مقتضای اصله، اونم لحاظ زائده به دقه، ولی عرفاً زائد نیست، معونه زائده نمیخواد، چون هر کسی خودش که داره تصرف انشاء میکنه، خودی برای خودش داره انشاء میکنه. دیگری را اگه بخواد بکنه، این درجه معونه زائده است و اطلاق نفیش میکنه. در اونجا در بیع کلی این حرف درسته و این ظهور اطلاقی درسته، ولی در جایی که، ولی اگه کسی آمد گفت بعتو که یا اشتریتو من که هادا به ثمن کلی، به کلی دینار، دینار معین رو قصد نکرد، نمیتونه بعد بگه بابا من قصد کردم ذمه دیگری را، میگم ظاهر حالت بودیم که تو به یه دینار کلی بر خودت فروختی، اگه قصد میکردی فروختن، خریدن برای با یک دیناری در ذمه زید، باشتی میگفتی اشتریتو منکه به دینار فی ذمه زید، حالا که نگفتی فی ذمه زید، گرچه نگفتی فی ذمتی، اطلاق اقتضا میکنه که فی ذمته، که این حرف اونجا درسته، این ظهور اطلاقی که اشتراه به مال فی ذم کلی فی ذمته لا فی ذمه الغیر و الا لبینه، او بیان میخواد، فی ذمته خودش بیان نمیخواد. برای شما که میرید از بازار چیزی میخرید به ثمن کلی، یا مشتری میفروشه مبیع کلی را بعد وفا میکنه، قصد نمیگه بعتو که کلی یا فی ذمتی، کلمه فی ذمتی رو نمیاره، چون خود تصدیش معناش فی ذمتی، و اگر گفت به شما از مال دیگری فروختم، میگه خلاف ظاهر انشاءت. پس در بابی جایی که مبیع کلی باشه، نیاز به تعیین مالک داشته باشه، من علیه المال ذنبی کلی باشه، اونجا میشه گفت که اطلاق اقتضای این داره که مال خودش را در ذمه خودش و مال خودش رو فروخته در بیع کلی یا در ذمه به ثمن کلی در ذمه خودش خریده، جایی که ثمن بخواد کلی باشه، اگر دیگری را قصد کنه، مال در ذمه دیگر را قصد کنه، اونجا بیان میخواد و عدم بیان اطلاق اقتضای اول را داره. اما جایی که مال مبیع خارجی است، نه کل نه ذمه، در جایی که خارجی است این ظهور اصلا در کار نیست، چون در مال خارجی متعلق به این مال خارجی است و مال تعینش و تقررش و تشخصش نیاز به ملاحظه مالکش نداره. هر کسی میخواد مالکش باشه، این مال این ماله دیگه، دوتا که نمیشه، مالکش من باشم، زید باشه، شخص دیگه باشه، این مال یک ماله، دوتا نمیشه و متعین و مشخصه. چون مشخصه پس اصلا قصد و لحاظ من، مالک من، مالکی که منم یا مالکی که دیگری است لازم نیست. در باب بیع اشخاص خارجیه، اعیان خارجیه، بیع اعیان شخصیه، قصد لحاظ مالک لازم نیست. من اینو میفروشم، نه مالک را، نه اصلا مالکش ملاحظه نمی کنم، نه خودم را اگه من مالکم، نه دیگری را اگه دیگری مالک. وقتی فروختم من این را فروختم دیگه، چون انشاء به و به متقرم به تملیک مبیع و تعین مبیعه و اینجا مبیع متعینه بالاخره، چه من مالکش باشم چه دیگری، هیچ کدومش هم لحاظ نکنم. بعد که فروختم اگر من مالک بودم که یک آسانه، اون مالک بود اجازه میخواد از اون بیع، از نظر انشاء بیع تامه، چون مبیع دوتا نمیشه، این که اون مالک باشه یا من مالک باشه، مثل کلی نیست. پس بنابراین این ظهور اصلا نیست. ایشون میفرمان در باب بیع خارجی این ظهور، مال خارجی این ظهور نیست، حالا چه تمام مال خارجی، چه نصف مال خارجی، چه ربع مال، کسر مشاع مال خارجی، این ظهور نیست. مهم ظهور اوله، ظهور دیگره که ظهور فعل در این که داره تصرف میکنه در مبیع، مبیعی که تحت سلطان خودشه، این ظهور ایشون قبول دارن، ولو از باب غلبه، فهم این ظهور هست، ولو از باب غلبه. غالب تصرفات متصرفین بایعین که در اموالی که تحت سلطان خودشونه، حالا یا وکالتن یا ملکن تصرف میکنن، در مال دیگران نمیان بفروشن و بخرن و بکنن، اون نادره و خلاف اصله، خلاف ظاهر حاله. این ظهور حالی یا ظهور فعلی هستش، ولی ایشون میفهمن این ظهور فعل یا ظهور حال محکوم ظهور نصف است در نصف مشاع. اینجا برعکسه، ایشون میگه اون نصف مشاع اگر ظاهر بود در مشاع بین الحصتین و او در حقیقت بیانه، داره بیان میکنه که نصفی را که فروختم عبارت از این نصفه، مثل جایی که کسی بگه من فروختم به تو مال زید را، بازم میگیم ظاهر حال اونجا معارضه، ظاهر حال فروختن که مال خودش را. اگر چون میگه اگر یک کسی لبن داشت، شیر داشت، دیگری ماست داشت، مشخصم بود مال من شیره، مال دیگری ماسته، من گفتم فروختم به تو ماست را، میگیم چون بعت کل لبن، و لبن هم ظاهر در فسفید ماسته نه در شیر، اطلاقش بر شیر خلاف ظاهره، ولو به جهت انصرافش، اطلاق عرفیش، من گفتم بعت کل لبن، بگیم چون ظاهر تصرف اینه که در مال خودش تصرف میکنه و حالا این یک لبن مجازی داره که عبارت از شیر باشه، بگیم اینجا این وقتی گفته بعت کل لبن مقصود از لبن پس بیع شیر مجازن، یا بگیم مجمله، این ظهور با اون ظهور معارضه میکنه، مجمل میشه، معلوم نیست مال ایرو فروخته یا اور فروخته. اینجا خیلی روشنه که عرف میگه چون لبن ظاهره در ماست و ماست مملوک دیگره، میگه وقتی گفت بعت کل لبن یعنی فروختم مال ماست را که مال دیگری است، او را فروختم، او را فروختم، اسم ظاهره در اوست، بر او منطبقه، خارجی هم که هست خارج اونه، او را فروختم و این ظهور لبن در ماست در مال دیگری مقدم میشه بر ظهور تصرف در اینکه در مال خودش تصرف کنه. این ظهور تصرف در اینکه در مال خودش تصرف میکنه در صورتی یؤخذ به که یک قرینه‌ای نباشه، لفظی نباشه که اون متصرفون فیه را در مال دیگری قرار بده اون لفظ. اینجا کلمه نصف مشاع چون ظاهره در مشاع بین الحصتین، اگه قبول کنیم این ظهوری را که مرحوم شیخ گفتن و مرحوم سیدم قبول کردن، خیلی خوب، پس این ظهور لفظی را که اسم اون متعلق تصرف است اگر ظهور داشت در شیئی که در مال دیگری است، این ظهور مقدمه بر ظهور حالی یا ظهور فعل یا اون غلبه یا هر چی که مقتضی این است که من در مالی تصرف کنم که تحت سلطان من باشه. اون ظهور تا جایی است که یک لفظی برخلافش نباشه. اما لفظی اگر برخلافش آمد، ظهور لفظی برخلافش آمد، ظهور لفظی مقدمه بر ظهور. حالا نکته تقدیمش دیگه ایشون نگفتن چیه. شاید نکته تقدیمش مثلا اینه که این ظهورات لفظی مقدم است بر ظهورات مثلا حالی یا ظهورات مقامی یا ظهورات فعلی. اون ظهوری است که لفظ بالاخره نداره، از در اثر غلبه و امثال غلبه و اینها میاد، خلاف جایی که ما یه ظهور لفظی داشته باشیم. اگر یک ظهور لفظی داشته باشیم و لفظ معناش ظاهر در یه چیزی باشه، این ظهور چون ظهور لفظی مبین واضحی است که لفظ دلالت برش میکنه، این مقدم است، این مبین میشه و بیان میشه. برای اینکه اون ظهور حالی که هست یا غلبه‌ای که هست، اون غلبه اینجا بالخصوص اعمال نشده، خلافش اعمال شده. و رضا میگن در امثال این موارد کسی شک نمیکنه از افراد عرف وقتی گفت که من بعتو لبن و لبن ظاهر بود در مال دیگری و مال من لبن نبود، من ماست فروختم، بگیم نه مقصود از ماست شیر بوده. چرا؟ چون ظاهر تصرف بود اینه که در مال خودت میخوای تصرف کنی، شما شیر داری ماست که نداری. پس بگیم ظهور ماست را در ماست حقیقی، این ظهور درست نیست، هم مثلا یا مجمله و این آقا یا مجمل کلامش معلوم نیست ماست خودش رو فروخته، ماست دیگری رو فروخته یا شیر خودش رو فروخته، یا بگیم برای این که نه اصلا او مقدمه، ظهور در این که در مال خودش تصرف میکنه مقدمه، پس بگیم ماست را مجازن در شیر استعمال کرده، شیر مقصودش بوده. اینا خلاف ظاهره عرف. اینجا میگه نه، چون ماست ظهورش در اونه، این ظهور مقدمه بر اون ظهور حالی. بله و پس بنابراین خب مثلا پس بنابراین اینم اشکال ایشون که اگر مقصود حاصل اشکال ایشون اینه که مرحوم شیخ اگر مبنای ایشون را که قبول کردن خودشون که ظاهر نصف در نصف مشاعر بین الحصتین، اگر این ظهور قبول دارید در کلم لفظ نصف به اتکن نصف، این ظهور مقدم است بر اون ظهور دو ظهوری که گفتید، چون اون دو ظهور یکیش اصلا جا نداره، دیگریش که جا داشته باشه اینجا محکومه، ظهور لفظی است در نصف مشاع. این اشکال، این اشکال هم جوابش از اون چی که دیروز بیان شد داده شد. این اشکال در صورتی است که ما مطلب مرحوم شیخ را اینجوری بفهمیم که همینجوری که آقای قدسی گفتن صریحه، این دیگه خیلی غلظت بشه. اگر اینجوری بفهمیم که مقصود شیخ از ظهور نصف در نصف مشاع بین الحصتین ظهور لفظی وضعی باشه، اگر این ظهور ظهور لفظی وضعی بود مثل همون لبن و ماست و شیری که گفته شد، اون ظهور وضعی است یا کل وضعی جا داشت این صحبت که بله ظهورات وضعیه لفظیه مقدم است بر ظهورات حالیهی که از غلبه و اطلاق مقامی و امثال اینا غلبه تصرف و در مال خودش این حرفا میان، چون اونا لسانن، در حقیقت لسان دارن، اینا بی لسانن، اینا از باب سکوت و امثال اینها حمل بر غالب و اینها به دست میاد. او که صریحه، به قول ایشون لسان صریح داره، حالا یا صراحت اصطلاحی یا صراحت معنای همون ظهور لفظی، ظهور لفظی در اون داشته باشه مستلزم ظهور تصوری، ظهور تصوری لفظی اگر داشت اینجا جا داره کسی بگه او یتقدم علی و حرف ایشون درسته. هیچگاه عرف در اینجایی که اون لفظ یلزم و من اخذه به اون ظهور حالی که لفظ مجاز باشه، ما لبن را مجازن در شیر استعمال کردیم، هیچ عرفی اینجا قائل به مجاز نیست، بلکه به اساطه الحقیقه در لبن اخذ میکنه و میگه اون غلبه در کار داشت، اینجا خلاف غلبه کرده مال دیگری را خورد. و اما اگر هر آینه گفتیم مقصود از ظهور مبنای شیخ که نصف ظاهر است در نصف مشاع، ظهور لفظیشون اختزان اراده نکرده، یعنی ظهور مدلول وضعی را ادعا نکرده، اینه چون خیلی روشنه کلمه نصف ظهور وضعی در نصف مشاع بین حصته نمیتونه داشته باشه عند احد. نصف معنی مفهوم، حتی مشاع، حتی کلمه مشاع هم از نصف در نمیاد، نصف اعم است، معنای لغویش جامع بین نصف مشاع و نصف غیر مشاع، نصف معین. اشاعه را از اطلاق میفهمیم، هم به لحاظ عین هم به لحاظ ملکیتین و حصتین. پس این ظهور شد ظهور اطلاقی از باب عدم ملاحظه، عدم لحاظ قید، عدم ذکر قید، که ظهور تصدیقی است، نه ظهور تصوری و نه ظهور استعمالی. پس معنای مستعملون فی این اقتضا رو نداره که بگیم اینجا یلزم المجاز، یلزم استعمال در غیر معنای لغویش، در غیر مفهوم خودش، ولا اشکال این ظهور اقواس از اون ظهورات مقدم بر اون ظهورات. اینه که معلوم شیخ نگفتن، بل لا یتوهم که ایشون این حرف را ادعا بکنن. این ظهور یه ظهور اطلاقی است، ظهور تصدیقی است، مدلول لفظ را عوض نمیکنه، معنای مستعملون فی را عوض نمیکنه. پس نقض به بعتکلبن بیجاست، یه ظهور اطلاقی است بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت. اون دو تا ظهور، دو تا ظهور اطلاقی است دیگه. اطلاق عدم ذکر بیع عند الغیر اون ظهور اطلاقی است، و در اون ظهور انشاء عدم اون غلبه، مثلا غلبه هم یک ظهور اطلاقی است، بلکه شاید اقواس از ظهور اطلاقی. اگر نگیم اون اقواس، لااقل از اینکه متساوی است، یک جمله اجماع. دو تا اطلاق در دو تا مقدمات حکمت وقتی متخالف به هم در یک کلامی مجرا داشت، مجمل میشه دیگه. و مقدمات حکمت دو تا ظهور تصدیقی است، نه تصوری، و در حد هر دو علی حد سواء یوجب الاجمال. و اون مطلب دیگر ایشون هم در اشکال اولشون هم وارد نیست که ظهور اطلاقی در انشاء اینجا جا نداره، چون بیع شخصی است. این هم درست نیست، چون در اینجا بیع درسته به لحاظ اجزاء خارجی شخصی است، نه کلیه فی الذمه، ولی چون مبیع نصف مشاع نه نصف معین، و نصف مشاع مصادیق مختلفی ممکنه داشته باشه، از نظر انطباق این نصف مشاع بر مصادیق بازم میشه مثل کلی، تعیین میخواد، لزوم تعیین داره، ولی نه تعیین به لحاظ